ساعت 18 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. ترامپ میگوید در صورت ادامه نقض توافق توسط حماس، کشورهای متحده آمریکا به غزه نیرو ارسال خواهند کرد. اسرائیل از کانادا خواست از تعهدش برای اجرای حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو صرف نظر کند. و وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و لهستان در شبکه اجتماعی ایکس با یکدیگر مجادله کردند. با سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه به درخواست او آماده‌اند تا نیروهای خود را برای مقابله با حماس به غزه اعزام کنند. آقای ترامپ تصریح کرده اگر حماس به آنچه او نقض توافق صلح نامیده پایان ندهد، این اتفاق رخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که هنوز امید هست حماس کار درست را انجام دهد و اگر ندهد، به گفته او، پایان این گروه سریع، خشمگین و بی‌رحمانه خواهد بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برای حفظ و تثبیت آتش‌بس شکننده‌ای که با میانجیگری آمریکا در غزه برقرار شده، روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد. اسرائیل و گروه افراطی حماس یک هفته پس از توافق رسمی آتش‌بس، یکدیگر را به نقض آتش‌بس و انجام ندادن تعهدات خود متهم کردند. در این رابطه بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که به گروه افراطی حماس فرصت میدهد تا به توافق آتش بس با اسرائیل عمل کند. او در این حال هشدار داد در صورتی که این گروه در انجام این کار درنگ کند، ریشه‌کن خواهد شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای ترامپ دوشنبه 28 مهر پس از استقبال از آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: حماس بسیار خشن بود، اما دیگر حمایت ایران را ندارد. در واقع دیگر حمایت هیچ کس را ندارد. آنها باید خوب رفتار کنند و اگر خوب رفتار نکنند، ریشه‌کن خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس که به گفته او 59 کشور آن را تایید کردند، تاکید کرد برای نخستین بار شاهد صلح در خاورمیانه خواهیم بود. او تصریح کرد که بنابر توافق صورت گرفته، حماس رفتار خوبی خواهد داشت، اما به گفته او اگر اینطور نباشد، ما خواهیم رفت و آنها را ریشه‌کن خواهیم کرد. آنها ریشه‌کن خواهند شد و خودشان هم این را می‌دانند. هفته گذشته اسرائیل و حماس بر پایه طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ به توافق آتش‌بس دست یافتند. توافقی که در مرحله نخست آن همه گروگان‌های اسرائیلی زنده باقی مانده در اسارت حماس در مقابل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی آزاد شدند. اظهارات آقای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که دو تن از فرستادگان ارشد او، شامل فرستاده ویژه‌اش به خاورمیانه استیو ویتکاف و دامادش جرد کوشنر، روز دوشنبه پس از خشونت‌های روز یکشنبه که باعث حملات دوباره اسرائیل به غزه شده بود، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، نیز روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه به منظور پیگیری اجرای طرح آتش‌بس برای نخستین بار از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید به اسرائیل سفر خواهد کرد. دونالد ترامپ تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در مقابل با حماس دخالت نخواهند کرد. او گفت کشورهای متعددی که توافق کرده اند در چارچوب یک نیروی بین‌المللی برای تثبیت اوضاع غزه شرکت خواهند کرد. او افزود علاوه بر این، اگر من از اسرائیل بخواهم، در عرض 2 دقیقه وارد غزه خواهد شد. در حال حاضر ما چنین درخواستی مطرح نکرده ایم. ما کمی فرصت می‌دهیم و امیدواریم خشونت‌ها کمی کاهش یابد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. ادامه خبرها. اسرائیل از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواست از تعهد خود برای اجرای حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه بنیامین نتانیاهو در صورت سفر او به کانادا صرف نظر کند. سخنگوی اسرائیل در این باره گفت: معتقدیم که نخست وزیر کارنی باید در این تصمیم خود بازنگری کند و به نخست وزیر نتانیاهو، رهبر تنها کشور یهودی در خاورمیانه، خوش آمد بگوید. دیوان کیفری بین المللی سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در درگیری غزه صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه مستقر در لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد و اتهامات مربوط به ارتکاب جنایات جنگی در غزه را رد می‌کند. کانادا همچنین کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته که این مسئله هم با واکنش اسرائیل مواجه شده است. نمایش بقایای یک پهپاد ایرانی ساقط شده از سوی ارتش لهستان در پارلمان بریتانیا منجر به تنش لفظی بین وزرای خارجه جمهوری اسلامی و لهستان در شبکه اجتماعی ایکس شد. ابتدا عباس عراقچی در واکنش به نمایش گذاشتن این پهپاد در پارلمان بریتانیا مطلبی به زبان لهستانی خطاب به همتای لهستانی خود نوشت و این اقدام را دسیسه اسرائیل دانست. او خطاب به همتای لهستانیش نوشت: تکرار ادعاهای بیپایه و اظهارات مداخله جویانه مشکلی را حل نمی کند. در پاسخ وزیر امور خارجه لهستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این خوب است که وزیر خارجه ایران به لهستانی پیام خود را نوشته، اما بهتر بود ایران در دوران بنوشه او تجاوز روسیه به اوکراین پهپاد و مجوز تولید آن را به روسیه نمی فروخت. این نوشته نیز با واکنش دیگری از سوی عباس عراقچی درباره کمک های ایران در زمان جنگ جهانی دوم به مهاجران لهستانی روبرو شد. اوکراین و اتحادیه اروپا درباره همکاری گسترده جمهوری اسلامی و روسیه در زمینه ساخت و صدور پهپاد بارها هشدار دادند. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه، مسافران متروی کرج تهران در اعتراض به خرابی مترو شعارهایی از جمله مرگ بر خامنه‌ای و رضا شاه روحت شاد سر دادند. این اتفاق در به خرابی دو خط 4 و 5 مترو و سرگردانی مسافران رخ داد. ساعتی پس از این واقعه روابط عمومی متروی تهران و هومه در اطلاعیه اعلام کرد که مشکل برطرف شده و سرویس دهی در این خط به وضعیت عادی بازگشته است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان مدعی شد اگر اسرائیل به ایران حمله نکرده بود، رفع فیلترینگ به گفته او زودتر اتفاق می‌افتاد. خانم مهاجرانی روز سه‌شنبه بدون ارائه شواهد گفت فکر می‌کند که اسرائیل نیز از تداوم فیلترینگ در ایران ناراضی نیست. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری 1403 یکی از وعده‌های مهم خود را رفع فیلترینگ اعلام کرد، اما این وعده حتی پیش از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل و پس از آن چندان محقق نشده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه سه‌شنبه برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به زندانی در پاریس رفت. آقای سارکوزی 70 ساله به جرم مشارکت در تأمین مالی مبارزات انتخاباتی قذافی دیکتاتور سابق لیبی محکوم شد. آقای سارکوزی در بیانیه‌ای نوشت که بیگناه است و همچنان آنچه رسوایی قضایی نامید را محکوم می‌کند. بنابر ادعای آقای سارکوزی، حکم محکومیت او بر اساس یک سند جعلی تایید شده است. او دوران محکومیت خود را در زندانی در مرکز پاریس می‌گذراند و انتظار می‌رود در یک قسمت ویژه برای زندانیانی که نیاز به حفاظت بیشتر دارند نگهداری شود. رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت یک بازیگر سرشناس سینمای ایران خبر داد. خبرگزاری میزان بدون ذکر نام این بازیگر گزارش شده که او پس از احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شده. این خبرگزاری در توضیح این خبر نوشته که مدتی قبل یک زن جوان با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرده است. در همین حال سخنگوی پلیس ایران گفته که پلیس در بازداشت این بازیگر سرشناس سینمای ایران نقشی نداشته. در خبری دیگر، پلیس فرانسه خبر داد که از روز سه‌شنبه عملیات تعقیب سارقانی که جواهرات سلطنتی را در روز روشن از موزه لوور دزدیده بودند شدت داده است. دوشنبه موزه لوور برای دومین روز متوالی تعطیل بود و مقامات قضایی اعلام کردند که 60 کارگاه سرگرم تحقیق روی ارتباط سارقان با یک گروه تبهکار سازمان یافته هستند. سرقت از موزه لوور پاریس صبح یکشنبه نیم ساعت پس از باز شدن درهای این موزه رخ داد. در جریان این سرقت 8 قطعه که در 2 ویترین جواهرات ناپلئون و سلطنتی فرانسه نگهداری میشد به سرقت رفت. پلیس اعلام کرده سارقان 4 تن بودند و پس از سرقت با 2 اسکوتر از محل گریختند. تعطیلی دولت آمریکا سه‌شنبه وارد 4مین هفته خود شد. ایالات متحده در حال حاضر یکی از طولانی ترین تعطیلی های دولت را تجربه می کند. در همین حال اداره امنیت هسته‌ای آمریکا از اعزام بیشتر کارکنانش به مرخصی اجباری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 1400 کارمند اداره امنیت هسته‌ای ایالات متحده ایمیل هایی دریافت کردند و از آنها خواسته شده تا به مرخصی اجباری بروند. اداره امنیت هسته‌ای ایالات متحده مسئول طراحی، ساخت و ایمنسازی سلاح‌های هسته‌ای این کشور است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فشار بر دموکرات‌ها را برای بازگشایی دولت افزایش داده است. شرط اصلی دموکرات‌ها برای حمایت از بودجه مصوب مجلس نمایندگان و پایان تعطیلی دولت، تمدید یارانه‌های بیمه‌های درمانی در حال انقضا برای 24 میلیون آمریکایی است. سپاسگزار که همراه ما بودید در این بخش از خبرها. وقت بخیر.